صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 23 فوریه 2011 میلادی. در شب گذشته در زنجان، اردبیل، تبریز، نوشهر، شاهرود، همدان، قوچان، بجنورد و بافت برف باریده و امروز بارش برف در اردبیل، نوشهر و قوچان و شاهرود همچنان ادامه داره. در سایر شهرهای کرانه دریای خزر مانند رشت، بابلسر، ساری، گرگان و همچنین در تبریز، زنجان، سنندج، کرمانشاه، همدان، ایلام، طبس، مشهد، سبزوار و بیرجند باران میباره و سایر شهرهای کشور از جمله اصفهان، شیراز، کرمان، بم، بندرعباس، بوشهر و فسا هوایی آفتابی خواهند داشت. در اهواز، آبادان، علیگودرز، شهرکرد، ارومیه و زاهدان هوا ابری با بارانهای پراکنده است. در نوشهر و اردبیل و تبریز تا فردا هم بارش برف ادامه خواهد داشت، به ویژه در نوشهر. دمای هوا اندکی در شهرهای غرب کشور پایین رفته. در اردبیل، زنجان، ارومیه و اصفهان دمای هوا در حال حاضر 4 درجه زیر صفر. در قزوین، همدان، عراق و تبریز 2 درجه زیر صفر. در نوشهر 3 درجه زیر صفر و در شهرکرد 6 درجه زیر صفر. در مشهد، بیرجند، سبزوار، تهران، یزد و سنندج دمای هوا 4 درجه بالای صفره. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز از 11 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. سردترین شهرهای کشور اردبیل و نوشهر هستند با حداکثر 2 درجه و 1 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو، به اضافه موسیقی و ورزش و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از آن که به گزارش ها و مطالب دیگه بپردازیم، در همراهی شاهین بشری هستیم تا از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع بشیم. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای بشری، خبرها همچنان راجع به لیبیه مثل که؟
بله، همچنان راجع به لیبیه، اما خب برای اینکه گزارش مفصلی در این زمینه داریم، من خیلی خلاصه اشاره میکنم که بتونیم اون گزارش ها رو بهتر پخش کنیم. به هر حال خبرهای دیگه‌ای که داریم، یکیش اینه که ویرایش جدید منشور جنبش سبز منتشر شده و سنگال روابط سیاسی خودش رو با ایران قطع کرده و شورای امنیت سازمان ملل هم خواستار پایان فوری خشونت‌ها در لیبی شده.
بله.
نسخه دوم منشور جنبش سبز که ویرایش جدیدی از بیانیه 18 میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت است، روز سه‌شنبه از سوی وبسایت کلمه منتشر شد. در این نسخه جدید که به امضای مهدی کروبی نیز رسیده است، بر حمایت همه جانبه و همراهی با جنبش زنان، زمینه سازی برای مشارکت فعال اقلیت‌های مذهبی و قومی در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی کشور و تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی تأکید شده است. سنگال اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند، چرا که جمهوری اسلامی تسلیحات جدایی‌خواهان شورشی این کشور را تأمین کرده که طی هفته جاری به کشته شدن 3 سرباز سنگالی انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه سنگال این موضوع را در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده است. در ماه دسامبر بیش از 2 ماه پیش سنگال سفیر خود را از ایران فراخوانده بود. پیش از این گامبیا نیز که همسایه سنگال است، به دلیل قاچاق تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی روابط خود را با تهران قطع کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب معترضان توسط رژیم معمر قذافی را محکوم کرد و خواستار پایان فوری خشونت‌ها در لیبی شد. بر اساس گزارش‌ها تا کنون چند صد نفر از معترضان در لیبی کشته شدند. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان می‌رسد. آخرین آمار رسمی از تلفات زمین لرزه نیوزیلند هاکی است، دست کم 75 نفر در این زمین لرزه کشته شدند. بر اساس گزارش ها در برخی موارد گروه های نجات مجبور شدند برای بیرون کشیدن تعدادی از زلزله زدگان از زیر آوار، اعضای بدن آنها را قطع کنند. در پی زمین لرزه 6.3 ریشتری روز سه‌شنبه، جان کی نخست وزیر نیوزیلند اعلام وضعیت اضطراری ملی کرد. این زمین لرزه مرگبارترین سانحه طبیعی از سال 1931 میلادی تا کنون در نیوزیلند است. همزمان با تشدید فشارها بر مهدی کروبی، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که خلع لباس مهدی کروبی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، روز سه‌شنبه گفت کروبی تا یه چند سال اخیر با بی‌حرمتی در مقابل نظام و انقلاب ایستاده است. به گفته این نماینده مجلس، خلع لباس کوچکتر از جرمی است که آقای کروبی تاکنون انجام داده است. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک بریم سراغ بقیه مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. معمر قذافی، رهبر لیبی، قاطعانه بر سر مواضعش برای حفظ مقامش ایستاده، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتار مردم لیبی رو شدیداً محکوم میکنه. امروز انتخابات اتاق بازرگانی در سراسر کشور برگزار میشه. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره وظایف اتاق‌های بازرگانی ایران گفتگو میکنیم. پس از شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق میزنیم و سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب که به ویژه درباره فوتبال و بسکتبال برای ما خواهد گفت. گفته من رهبر انقلاب لیبی هستم و تا ابد در این سمت باقی خواهم ماند. این بخشی از سخنان معمر قذافی، رهبر لیبی، خطاب به مخالفانش. معمر قذافی در نطق تلویزیونی روز سه‌شنبه خود معترضان رو حشرات مزاحم خونده و گفته که از سمت خودش کنارگیری نمی کنه. در پی ادامه خشونت و کشتار در لیبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه جلسه اضطراری تشکیل داد و از حکومت لیبی خواستار توقف فوری سرکوب معترضان شد. بر پایه گزارش‌های رسیده، ناآرامی‌ها در لیبی همچنان ادامه دارد. صدای گلوله همراه با فریاد معترضان همچنان به گوش می‌رسد و بالا رفتن آمار کشته شدگان حکایت از بحرانی‌تر شدن اوضاع در لیبی دارد. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
در پی ادامه سرکوب و کشتار معترضان در لیبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه جلسه اضطراری تشکیل داد و خواستار توقف فوری خشونت‌ها در لیبی شد. شورای امنیت وضعیت لیبی را بحرانی توصیف کرده و خواستار دسترسی سریع ناظران بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری به این کشور شده است. در ادامه موج ناآرامی‌ها در شمال آفریقا، لیبی هم چندین روز است که شاهد تظاهرات مردمی است که خواستار پایان 4 دهه حکومت معمر قذافی رهبر این کشور هستند. اما معمر قذافی رهبر لیبی روز سه‌شنبه در یک نطق تلویزیونی گفته که او رئیس جمهور نیست که از سمتش کناره‌گیری کند، بلکه رهبر انقلاب لیبی است و تا زمان مرگش هم در این سمت باقی خواهد ماند.
لا يمكن ان اترك رفاق جدي الطاهره في المرقب انا ساموت طاهو شهيد في النهايه.
معمر قذافی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود مخالفانش را حشرات مزاحم خواند و با مشت‌های گره کرده از طرفداران خود خواست که به خیابان‌ها بریزند و تکلیف این به گفته او مزاحمان را روشن کنند. آقای قذافی همچنین گفته که تکلیف تمام معترضان را روشن می‌کند و اگر لازم باشد خانه به خانه کشور لیبی را از مخالفانش پاک خواهد کرد. سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، هم در نطق تلویزیونی روز دوشنبه خود با تهدید معترضان گفته بود که ارتش لیبی تا آخرین گلوله برای حمایت از رهبری ایستادگی خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها در 2 روز گذشته سرکوب و کشتار در لیبی شدت یافته، تا جایی که نیروهای نظامی برای سرکوب معترضان با تانک و هواپیماهای نظامی به مردم حمله کردند. سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی در نطق تلویزیونی خود حمله هواپیماهای نظامی به تظاهرکنندگان را تکذیب کرده و گفته که ارتش دپو تسلیحات در مناطق غیرمسکونی را بمباران کرده است. گزارش ها همچنان حاکی از بالا رفتن آمار کشته ها و زخمی ها در لیبی است و برخی از مقامات کشورهای غربی و سازمان ملل وضعیت لیبی را بحرانی توصیف کردند. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه روز سه‌شنبه خود از دولت لیبی خواستار رعایت حقوق بشر و برآوردن خواسته های قانونی مردم این کشور شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم به خانواده های کشته شدگان تسلیت گفته و از دولت لیبی خواستار احترام به حقوق جهان شمول مردم خود از جمله حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات شده است. خانم کلینتون همچنین از وضعیت لیبی اظهار نگرانی کرده و خشونت ها و خونریزی در لیبی را غیر قابل قبول خوانده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که از وضعیت لیبی به شدت نگران است و از دولت این کشور خواستار پایان دادن به سرکوب مخالفان شده است. All places where violence erupts in this way, it has to stop. You have to find out the best way to support the people and to move forward. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم استفاده از هلیکوپتر و هواپیماهای نظامی برای سرکوب معترضان را غیر قابل قبول خوانده و خواستار توقف فوری خشونت در لیبی شده است. Firing at demonstrators from the warplanes and helicopters. This is unacceptable. This must stop immediately. در اعتراض به کشتار معترضان چند تن از سفیران لیبی از جمله ابراهیم دباشی معاون سفیر لیبی در سازمان ملل از سمت خود استعفا دادند. آقای دباشی در گفتگو با خبرنگاران دولت معمر قذافی را به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم کرده است. وزیر دادگستری و وزیر کشور لیبی هم در اعتراض به خشونت‌ها در این کشور از سمت خود استعفا داده و از ارتش این کشور خواستند که به مردم ملحق شوند. بر پایه گزارش‌ها ناآرامی‌ها در ترابلوس، بنغازی و چندین شهر دیگر لیبی هنوز ادامه دارد و حضور نیروهای نظامی هم در این شهرها چشمگیر است. هنوز آمار دقیقی از تلفات جانی در لیبی اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از صدها کشته و بیش از 1000 تن مجروح است.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود درباره آخرین تحولات درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در لیبی همراه با واکنش‌های بین‌المللی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
به گزارش انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران، انتخابات 25 اتاق از 33 اتاق بازرگانی سراسر کشور امروز چهارشنبه برگزار میشه و انتخابات 8 اتاق دیگه به دلیل اینکه شمار کاندیداهای اونها به حد نصاب نرسیده به اردیبهشت 1390 موکول میشه. در این میان انتخابات اتاق تهران از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و سرنوشت اون زیر ذره‌بین محافل اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. در همین زمینه است که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به گفتگو می‌پردازیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن چه وظایفی رو در پیوند با اقتصاد ایران به عهده دارن؟
اتاق‌های بازرگانی در تمام کشورها از جمله ایران در زمره سازمان‌های غیر دولتی هستند. جزی از سازمان‌هایی به شمار میان که جامعه مدنی رو در عرصه اقتصادی نمایندگی می‌کنند. اتاق بازرگانی در ایران ریشه نسبتاً قدیمی داره، برمیگرده به سال 1262 خورشیدی که ناصرالدین شاه اساسنامه مجلس وکلای تجار ایران رو تصویب کرد و این مجلس به ریاست حاج امین الضرب معروف تشکیل شد. سال 1305 اولین اتاق تجارت ایران شروع به کار کرد. بعد از شهریور 20 قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید. بعدن در 1348 از ادغام این اتاق با اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زاییده شد که تا امروز هم به همین نام فعالیت میکنه. انتخاباتی که امروز برگزار میشه به اتاقهای بازرگانی شهرها مربوط میشه که مهمترین اونها طبعا تهران است. بعدن با رأی هیئت‌های نمایندگی اتاق‌ها دستگاه مدیریت اتاق بازرگانی ایران تعیین میشه. وظایف عمده این اتاق اونطوری که در اساسنامه‌اش تعریف شده، کمک به توسعه نظام اقتصادی کشور است، ارتقای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رو معمولاً پارلمان بخش خصوصی توصیف می‌کنند، درسته؟
فعالیت سازمان‌های مدنی در کشورهای مختلف طبعاً از فضای سیاسی اون کشورها تأثیر می‌گیره. ایران به گروه کشورهای آزاد تعلق نداره و طبعاً اتاق بازرگانی و انتخاباتش هم از نبود آزادی در کشور تأثیر میپذیره. در همین انتخابات اتاقهای تهران ما با موارد زیاد رد صلاحیت ها روبرو هستیم. بعد از انقلاب اسلامی که منجر شد به مهاجرت تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی ایران، سکان اداره اتاق ایران طی مدت 28 سال در اختیار هیئتی قرار گرفت که علی نقی خاموشی عضو جمعیت مؤتلفه در رأس اون بود و معروف بود که ایشان با انتخابات به سبک آفریقایی نوعی مدیریت حجره‌ای و تیمچه‌ای رو بر این نهاد تحمیل کرد. بعد از ایشون سکان مدیریت اتاق به محمد نهاوندیان منتقل شد که البته از سلف خودش مدرن‌تر هست، ولی آقای نهاوندیان هم عمدتاً به دلایل سیاسی به این سمت منصوب شده. اصولاً تجربه‌ای در مدیریت بخش خصوصی نداشته و تنها پست‌های دولتی رو اشغال کرده. بنابراین اتاق بازرگانی ایران رو به دشواری میشه پارلمان بخش خصوصی توصیف کرد، به خصوص از این نظر که دولتی ها و شبه دولتی ها در این نهاد به شدت اعمال نفوذ میکنند.
خب اون وقت بخش خصوصی واقعی ایران در برابر این نهاد چه موضعی داره آقای خاوند؟
بخش بزرگی از بازیگران فعلی بخش خصوصی زیر 40 سال سن دارند و اونها به رغم تمام موانع سعی می کنند در انتخابات اتاقهای بازرگانی حتی در شرایط فعلی شرکت بکنند، بر فعالیتهای اونها تأثیر بگذارند. بخش خصوصی واقعی ایران فقط یک درخواست داره و اون اینه که شرایط کسب و کار در کشور عادی بشه تا صنعتگران و بازرگانان ایرانی هم بتوانند به صورت آزاد از فشارهای مکتبی و سیاسی در برابر رقیبان خودشون قدرت نمایی بکنند.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
یه 30 ثانیه‌ای به ساعت 7:18 مانده و الان وقت شنیدن نخستین ترانه بامداد امروزه. نام ترانه هست زن زمستان با صدای مهرنوش. مهرنوش چهره تازه وارد و موفق موسیقی ایران که با ترانه چشمات نظر بسیاری رو جلب کرد، پس از تولید و انتشار چند تک ترانه بالاخره اولین آلبومش به نام چشمات رو به بازار عرضه کرد. این خواننده جوان که خوانندگی رو در ایران آغاز کرده، در حال حاضر در آمریکا به فعالیتش ادامه میده و تک ترانه‌هاش رو به همراه چند ترانه در این آلبوم منتشر کرده. دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه ترانه زن زمستان رو برای شما انتخاب کردند. در اینجا مروری داریم به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و شنوندگان صبحانه با خبر.
ضرب و شتم اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی از سوی ماموران لباس شخصی در برخی روزنامه‌ها بازتاب داشته آقای رفیزاده.
بله همینطور هست. امروز روزنامه جمهوری اسلامی به ویژه این خبر رو روش مانور داده و اون رو برجسته کرده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه پیش از ظهر سه‌شنبه، وقتی که فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی و اعضای خانوادش برای برگزاری مراسم ترحیم یکی از اقوام خودشون به شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم رفته بودند، در اونجا از سوی ماموران لباس شخصی به اینها حمله شده. با شوکر برقی برخی از فرزندان و اقوام هاشمی رفسنجانی کتک خوردند و پسر ایشون هم آقای محسن هاشمی وقتی اعتراض کرده به اون هم گفتن که تو باید ساکت باشی، ضد انقلاب هستی، نو منافق و به هر حال این ضرب و شتم حقتون هست. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که این یک وضعیت بغرنجی هست که رئیس مجلس خبرگان رهبری هم نه تنها خودش از تعرض مسئول نیست، بلکه خانواده‌اش هم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرن.
برخی روزنامه ها سخنان تهدیدآمیز محسنی اژه‌ای نماینده ولی فقیه در سپاه و دادستان کل کشور رو که به موسوی و کروبی حمله کرده بازتاب دادن.
امروز روزنامه های کیهان، رسالت و روزنامه آرمان اظهارات محسنی اژه‌ای رو منتشر کردن. ایشون در همایش دادستان های نظامی در قم گفته که بازداشت و حبس خانگی موسوی و کروبی کافی نیست و ما اونها رو به زودی محاکمه خواهیم کرد. در این حال آقای محسنی هجه‌ای نکته تازه‌ای گفته و اون این که تأکید کرده که از این پس هر کسی بخواد به ندا و خواست آقای موسوی و کروبی پاسخ بده، اونها رو هم ایشون گفته ضد انقلاب هستند و اونها رو هم بازداشت میکنیم و محاکمه خواهیم کرد. روزنامه کیهان یک سرمقاله‌ای هم منتشر کرده با عنوان حالا محاکمه و نوشته که این روزنامه حاضر است به نمایندگی از دادستان کشور در دادگاه و جلسه محاکمه آقایان موسوی و کروبی حاضر بشه و اونها رو محاکمه بکنه. در این حال روزنامه کیهان یک مطلبی درباره پشت صحنه دیدار آقای خامنه‌ای با مقامات کشور در همین یکی دو روز پیش منتشر کرده و به نقل از منابعی که در بیت رهبری هستن نوشته که در میان مقامات کشوری پیش از آغاز رسمی اون جلسه بیشتر صحبت راهپیمایی 25 بهمن بوده و همچنین اعتراضاتی که در کشورهای عربی هست.
روزنامه جهان صنعت درباره بحران قیمت‌های سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی مطلبی نوشته.
روزنامه جهان صنعت از مسئولان تنظیم بازار و مقامات دولتی خواسته که پاسخگوی چالش سیب زمینی پیازی باشند. این روزنامه علت نامگذاری چالش سیب زمینی پیازی رو هم توضیح داده و نوشته که در ماه‌های اخیر قیمت گوجه فرنگی یک بار به 2500 تومان رسید، بعد سیب زمینی به 1500 تومان رسید و پس از اون هم الان نوبت به پیاز رسیده که قیمتش بسیار افزایش پیدا کرده و اونطوری که این روزنامه نوشته 600% گرانتر شده پیاز و روزنامه جهان صنعت مقامات دولتی رو به دلیل عدم برنامه‌ریزی مقصر این افزایش قیمت‌های ناگهانی معرفی کرده و از اونها خواسته که به افکار عمومی در این باره پاسخ بدن.
قرار گزارش تخلف 11 میلیارد دلاری دولت از بودجه 89 هفته آینده در مجلس خونده بشه.
این خبر رو امروز روزنامه مردم سالاری از قول حمیدرضا کاتوزیان منتشر کرده. آقای کاتوزیان که عضو کمیسیون انرژی مجلس هست گفته که برای ما مسلم شده که تخلف دولت در بودجه سال 89 بیش از 11 میلیارد و 200 میلیون دلار هست. ایشون گفته که دولت این پول رو که حاصل از فروش نفت بوده به جای اینکه به حساب خزانه و یا حساب صندوق ذخیره ارزی واریز بکنه به ریال تبدیل کرده و صرف کسب بودجه های خودش کرده بدون اینکه از مجلس مجوزی در این باره دریافت بکنه. به هر حال ایشون وعده داده که هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این گزارش تخلف دولت قرائت خواهد شد.
حالا به جهان ورزش سری میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال المپیک 2012 لندن از امروز با برگزاری 10 مسابقه در آسیا آغاز می‌شود که در یکی از این بازی‌ها تیم ملی فوتبال امید ایران در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم قرقیزستان می‌رود. 35 تیم آسیایی برای کسب سهمیه قاره کهن در المپیک از امروز به رقابت می‌پردازند. فوتبال ایران از المپیک سال 1976 مونترال کانادا تا کنون موفق به صعود به مرحله نهایی المپیک نشده. بازی تیم‌های ایران قرقیزستان عصر امروز با قضاوت یک تیم داوری از تایلند در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. اعزام تیم ملی فوتبال زنان ایران به مسابقات انتخابی المپیک در حاله ای از ابهام قرار دارد. خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد اختلاف نظرها بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک ایران و همچنین مشکلات مالی وضعیت مبهمی بر سر اعزام تیم ملی فوتبال زنان ایران به بازی‌های المپیک به وجود آورده. به دنبال ناآرامی‌های اخیر در ایران، باشگاه الصد قطر از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا دیدار این تیم با استقلال ایران در تهران به مکان دیگری منتقل شود. طبق برنامه تیم الصد قطر روز سه‌شنبه آینده در اولین دور لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی میهمان استقلال ایران است. در دیدار برگشت مرحله یک چهارم پایانی بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شب گذشته تیم ذوب‌آهن ایران با حساب 80-76 در خانه شانفیل لبنان به پیروزی رسید و با توجه به برد در بازی رفت به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. ذوب‌آهن در نیمه نهایی حریف الجزایر سوریه شد. تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جهان که برای برگزاری چند دیدار دوستانه در اصفهان به سر می‌برد، عصر امروز در سالن پیروزی این شهر اولین دیدار خود را در برابر تیم ملی فوتسال ایران برگزار خواهد کرد. در رنکینگ فیفا برزیل تیم اول فوتسال جهان است و ایران تیم چهارم. تیم فوتسال زنان ایران هم عصر امروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران در برابر تیم فوتبال سالونی اوکراین به میدان می‌رود. خبرگزاری‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که به دلیل برگزاری بازی دوستانه ایران اوکراین در ورزشگاه بدون سرپوش، مسئولان ورزش ایران برای بازیکنان تیم فوتسال زنان اوکراین لباس ورزشی اسلامی تهیه کردند. و در مرحله یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دو دیدار انجام شد که طی آنها رئال مادرید در مقابل میزبانش المپیک لیون به تساوی 1-1 رسید و چلسی با 2 گل کوپنهاگن دانمارک را شکست داد. امشب در ادامه این بازی‌ها اینتر میلان میزبان بایر مونیخ است و منچستر یونایتد میهمان المپیک مارسی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 نیم ساعته که با برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. با سلام و درود مجدد به شما و سپاس از همراهیتون. امروز چهارشنبه 4 اسفند برابر با 23 فوریه. امروز در غرب کشور هوای کمی سردتر شده و در اردبیل، نوشهر، قوچان، شاهرود، تبریز و همدان برف میباره. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو با مجموعه از مهمترین خبرها و گزارش‌های متنوع دیگه تا ساعت 8:30 ادامه میدیم. در ادامه بار دیگه با شاهین بشیری وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. سنگال اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند، چرا که جمهوری اسلامی تسلیحات جدایی خواهان شورشی این کشور را تامین کرده که طی هفته جاری به کشته شدن 3 سرباز سنگالی انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه سنگال این موضوع را در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرده است. در ماه دسامبر بیش از 2 ماه پیش سنگال سفیر خود را از ایران فراخوانده بود. پیش از این گامبیا نیز که همسایه سنگال است به دلیل قاچاق تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی روابط خود را با تهران قطع کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب معترضان توسط رژیم معمر قذافی را محکوم کرد و خواستار پایان فوری خشونت‌ها در لیبی شد. بر اساس گزارش‌ها تا کنون چند صد نفر از معترضان در لیبی کشته شدند. در بیانیه یکی از سوی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده، تمامی 15 عضو این شورا خواستار برداشتن گام‌هایی در جهت برآوردن خواسته‌های قانونی مردم لیبی شدند. این بیانیه همچنین از دولت لیبی خواسته است ضمن رعایت حقوق بشر و قوانین بین المللی به مسئولیت‌های خود در محافظت از مردم پایبند باشد. در یونان انتظار می رود امروز چهارشنبه در اعتصابی سراسری پرواز شرکت‌های هواپیمایی و فعالیت بسیاری از مراکز عمومی از جمله فروشگاه‌ها متوقف شود. این اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از ورشکستگی کشور در نظر گرفته شده است. این نخستین اعتصاب سراسری در سال جاری میلادی است که بر ضد برنامه‌های اقتصادی سال گذشته دولت سوسیالیست یونان مبنی بر کاهش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و افزایش میزان مالیات سازماندهی می‌شود. آخرین آمار رسمی از تلفات زمین لرزه نیوزیلند هاکی است، دست کم 75 نفر در این زمین لرزه کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در برخی موارد گروه‌های نجات مجبور شدند برای بیرون کشیدن تعدادی از زلزله زدگان از زیر آوار اعضای بدن آنها را قطع کنند. در پی زمین لرزه 6.3 ریشتری روز سه‌شنبه جان کی نخست وزیر نیوزیلند اعلام وضعیت اضطراری ملی کرد. همزمان با تشدید فشارها بر مهدی کروبی، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که خلع لباس مهدی کروبی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، روز سه‌شنبه گفت کروبی طی چند سال اخیر با بی‌حرمتی در مقابل نظام و انقلاب ایستاده است. به گفته این نماینده مجلس، خلع لباس کوچکتر از جرمی است که آقای کروبی تا کنون انجام داده است. و خبر آخر این که 6 کشور اروپایی پیشنهاد کردند تا در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ماه آینده تحریم کسانی که در ایران دست به نقض حقوق بشر میزنند بررسی شود. یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت این تحریم‌ها ناقضان حقوق بشر مانند قضات و بازپرس‌ها را هدف قرار می‌دهد. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. متن کامل منشور جنبش سبز با امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه منتشر شد. در این برنامه نظر مشاور ارشد میرحسین موسوی رو درباره این منشور خواهیم شنید. در پی درگیری‌های عصر سه‌شنبه بین دانشجویان دانشگاه شیراز و ماموران انتظامی، مشاهدات یک دانشجوی دانشگاه شیراز رو درباره این درگیری‌ها می‌شنویم. نشستن اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار علی خامنه‌ای در طول یک مراسم رسمی چه معنایی داره؟ یک آگاه مسائل ایران در این باره نظر میده. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز، رویدادهای استانهای کشور رو مرور خواهیم کرد و سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم در این بخش خواهیم شنید. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز سه‌شنبه متن کامل منشور جنبش سبز رو که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیده منتشر کردند. وبسایت کلمه نوشت که متن کامل این منشور نزد شورای هماهنگی راه سبز امید به امانت گذاشته شده بود تا در موقع مقتضی منتشر بشه. در حال حاضر این دو رهبر مخالفان دولت در حصر خانگی هستند. آقایان موسوی و کروبی در این منشور در مورد وضعیت ایران و هدفهای جنبش سبز مسائلی رو مطرح کردند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به این پرسش بهروز کارونی از رادیو فردا که این منشور چه زمانی به دست شورای هماهنگی راه سبز امید رسیده پاسخ میده.
منشور که ویرایش دوم منشور هست مدتی قبل از 25 بهمن در اختیار شورا قرار گرفته و زمان اون به شورا واگذار شده بود که در موقعیت مقتضی منتشر بشه.
به نظر شما آیا احتمال داره که در مراحل بعدی حرکت مخالفان در این منشور تغییر داده بشه یا نه؟
قطعا ویرایش اول و ویرایش دوم متفاوت است و همونجوری که در ویرایش اول عنوان شده بود متن منشور متن قطعی نیست، به تدریج تکمیل و تکامل پیدا میکنه و ویرایش دوم الان هست، بعدا میتونه ویرایش بعدی داشته باشه. به هر حال قطعا قرار از ابتدا برای این بوده که با سیر تحول جنبش منشور هم تغییر پیدا بکنه و تکامل پیدا بکنه.
در کنار مباحثی که آقایان موسوی و کروبی مطرح کردند در مورد اهداف جنبش سبز، چشمانداز و سیاستهایی که باید به اجرا در بیاد، یکی از نکاتی که وجود داره تاکید اونها بر اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسیه. در شرایطی که در همین قانون اساسی بحث اختیارات ولایت فقیه رو داریم، این تاکید چگونه میتونه به اجرا در بیاد؟
قانون اساسی یک مجموعه از اصول متعدد، نهادهای متعددی در قانون اساسی مشخص شدن با شرح وظایف و اختیارات مشخص. آنچه را که جنبش سبز از ابتدا به دنبال اون بوده، بحث اجرای قانون اساسی در مرحله کنونی. قانون اساسی به عنوان یک مجموعه و نه تنها توجه به یک بخش و عدم توجه به بخش دیگر هست. قانون اساسی اگر وجود داره، هدف اون محدودیت قدرت هست. بدون محدودیت قدرت قانون اساسی متصور نیست. بدون اینی که تمام نهادها و سازمانهای حکومتی در چارچوب قانون عمل کنه و در غیر قانون تعبیر و تفسیر بشن، هیچ تعبیر و تفسیر دیگه برای موجودیتی قانون اساسی قابل تصور نیست. آنچه را که جنبش دو دنبال اون هست، اجرای همه اصول قانون اساسی در اون چیزی که کمتر به توجه شده و داره کم کم حذف میشه به طور کامل، بخش حقوق ملت هست، بخش جمهوریت نظام هست. به همین دلیل هستش که آنچه را که خواسته میشه اجرای بدون تنازل قانون اساسی. وقتی اجرای بدون تنازل قانون اساسی ازش صحبت میشه، قطعا نفی سایر اصول نیست، ولی آنچه که مهم هست تأکید بر اجرای اصولی که مربوط به حقوق ملت هست. این هستش که الان محل مناظره است و اینه که خب آنهایی که صاحب قدرت هستن دارن قدرت خودشون اعمال میکنه. آنچه که الان وجود نداره بس توجه به حقوق مردم است و ما میخواهیم که قانون اساسی در مجموعه خودش به نحو دموکراتیک تعبیر و تفسیر بشه و حقوق مردم حفظ بشه. قانون اساسی فصل سوم داره که حقوق ملته. اگر اون عمل نشه یعنی قانون اساسی عمل بشه نشده.
در ادامه همین بحث در منشور اشاره شده که امکان تغییر قوانین در ایران از جمله قانون اساسی وجود داره و مردم میتونن اون رو تغییر بدن. میشه در همین ارتباط توضیح بیشتری بدین؟
قانون اساسی یک منشور ملی است، بر اساس اراده مردم اعتبار یافته و مشروعیت پیدا کرده. به نظر ما مشروعیت قدرت در اینجا از آن مردم هست و هر قدرتی از مردم مشروعیتش میگیره. اگر قانون اساسی اعتباری داره به جهت نظر و رأی مردم هست و قانون اساسی یک پدیده زمینی و این جهانی است و قابل تغییر هست، آنچه را که باید بهش توجه کرد تضمین حقوق بنیادین شهروندان و حق تعیین سرنوشت اونها هست. قانون اساسی هم نماد این حق تعیین سرنوشت هست و ما باید تلاش بکنیم به یک انتخابات آزاد و منصفانه برسیم. اجرای قانون اساسی باید ما به سمت یک انتخابات آزاد و منصفانه سوق بده و مردم در اونجا حق تعیین آینده خودشون رو خواهند داشت. اگه خواهند قانون اساسی تغییر بدن، اصلاح بکنن، حق مسلم اوناست و هیچ کسی نمیتونه با اونها مخالفت کنه. و به همین جهت هستش که ما بحث نظارت استصوابی رو مانعی در مقابل حق تعیین سرنوشت مردم میدونیم و میگیم که مخالفت با قانون اساسی و غیر مشروع و باید که لغو بشه.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به دنبال انتشار خبر کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی دانشگاه شیراز که در اول اسفند در روز اول اسفند دانشجویان این دانشگاه روز سه‌شنبه در محل دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان آزادیخواه شیراز در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه صادر کردند از دانشجویان این دانشگاه و مردم شیراز دعوت کردند روز چهارشنبه در گرامیداشت سومین روز درگذشت حامد نور محمدی شرکت کنند. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در همین راستا در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از آخرین تحولات و درگیری‌های عصر سه‌شنبه در این دانشگاه میگه.
بعد از اینکه تجمع ساعت 12 با خشونت نگهبان و مامورای حراست پراکنده شد، با توجه به شبنامه‌ای که به صورت خودجوش تو خوابگاه تولید شده و خوابگاه دسته، حدود ساعت 5 است یه سری از بچه‌ها دور هم جمع شدن اما تجمع پراکنده شد بازم. منتها اون چیزی که هست، گروه دانشجویان آزادیخواه شیراز بیانیه ای دادن که دانشجویان و مردم شیراز رو دعوت کردن در محل حالا هم تردیس دانشگاه شیراز، هم خیابون ارم که مقابل اون تردیس دانشگاه هست، تجمع کنن و سومین روز شهادت حامد نور محمدی رو با هم گرامی داشتش رو برگزار کنن.
شما گفتید که تجمع ساعت 5 برگزار نشد و به هم ریخت. آیا ماموران نیروی انتظامی یا لباس شخصی های اونو به هم ریختن یا چه اتفاقی افتاد براش؟
نه، آنچنان برخوردی زیاد نشد. من میگم تجمع آنچنان هماهنگ نبود و بچه‌ها با هماهنگ قبلی خیلی اونجا مجتمع نشدن، اما پیش بینی میشه که برخوردها خیلی زیاد بشه چون از چند روز دائم داره تبلیغ میشه. ولی بیشترین میزان برخورد فیزیکی و برخورد در حقیقت قانونی که البته به صورت فراقانونی انجام شد از طرف حراست انجام شده، نیروهای انتظامی وارد عمل نشدن.
میتونین برامون بگید که حراست چطوری برخورد کرد با دانشجویی که تجمع کرده بودن توی دانشگاه شیراز؟
یک عده از مامورین حراست که با کات‌چک کردن اول فضای امنیتی پلیسی ایجاد کردن و دیگه‌شون هم با در دست داشتن انواع وسایلی که به دستشون رسیده بود، حتی بیسیمی که دست یکی از ماموران حراست به نام آقای رجبی بود، حمله کردن به یه سری از دانشجوها و چند نفر مجروح شدن که از جمله یکی از دانشجوها سرش شکاف. برخوردهای خیلی زننده‌ای توی خود دفتر حراست به یکی از دانشجوها انجام شده به خاطر اینکه چرا خرما پخش کردن، یک امر مرسوم تو فرهنگ ایرانی هست، برای هر گونه مرگی اتفاق میفتن، ما توبیخ ها و تهدید به تعلیق و اینطور مسائل انجام شده. توی دفتر حراست بیش از 20 نفر از دانشجوهای دانشگاه شیراز رو حضوری بردن توی دفتر حراست فقط و فقط به این بهانه که چرا یاد مرگ دوستشون رو گرامی داشتن، حتی نه به بهانه های مرسومی که تا حالا اتهاماتشون میزدن به کسان دیگه.
مشاهدات عینی یک دانشجوی دانشگاه شیراز که به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از مدت‌ها در یک مراسم رسمی کنار دست آیت الله خامنه‌ای نشست. این در حالیه که طی روزهای گذشته طرفداران حاکمیت در ایران در مراسم مختلفی شعار مرگ بر رفسنجانی سر داده بودند. در همین راستا مراد ویسی از رادیو فردا گفتگویی داره با حسن شریعت مداری، کارشناس مسائل ایران مقیم آلمان، و از او درباره روابط کنونی این دوتا آیت الله میپرسه.
من فکر میکنم که آقای رفسنجانی در معرض حملات شدیدی بود. از یک طرف دخترش رو گرفته بودند و آزاد کرده بودند، انتخابات مجلس خبرگان در پیش بود و گروه رقیب میخواست ایشون رو از اینکه در مجلس خبرگان انتخاب بشه محروم کنه و همه اینها باعث شد که بر اساس منافع ناگفته مشترکی که با آقای خامنه ای دارند این ملاقات ترتیب داده بشه تا حمایت ضمنی و غیر علنی آقای خامنه ای از آقای رفسنجانی برای رقبا معلوم بشه و برای ایشون مسئولیت نسبی ایجاد بشه.
و این منافع مشترکی که شما میگید بین آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی هست چی هست؟
بله، من بارها در مصاحبه هم گفتم که هر دوی این دو در یک بازی بسیار پیچیده‌ای همدیگر رو ضعیف میخوان، ولی به نفعشون نیست که طرف مقابل حذف بشه. برای اینکه حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاسی آقای خامنه‌ای را رو در رو با سپاه و با آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد و دست ایشون رو خواهد بست از اینکه مهره‌های دیگری در بازی شطرنج پیچیده سیاسی ایران باشه برای ایجاد تعادل. و آقای رفسنجانی هم اگر آقای خامنه‌ای از صحنه حذف بشه میدونه که جمهوری اسلامی خواهد پاچید و اگر بپاچه برای ایشون دیگه در صحنه سیاسی جایی نخواهد.
و این به این معنا هست که احتمالاً آقای هاشمی بر ریاست خبرگان باقی خواهند مون؟
من نمیدونم آیا تعادل سیاسی در ایران بین آقای خامنه‌ای و برآمدگان نیروهای امنیتی و نظامی در چه حالی است. آیا حرف آخر را آقای خامنه‌ای خواهد زد در این مورد، یا اونها دیکته خواهند کرد که آقای رفسنجانی یا انتخاب نشه یا اگر انتخاب شد رئیس مجلس خبرگان نباشه؟ این
یعنی شما فکر میکنید این شعارهای مرگ بر هاشمی که این روزها داده میشد بدون هماهنگی با آقای خامنه‌ای بوده یا با هماهنگی آقای خامنه‌ای؟
نخیر، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای هم مایل است که بعضی موقع شعار مرگ بر رفسنجانی گفته بشه و ایشون ضعیف نگه داشته بشه، ولی به هیچ وجه مایل نیست که کاملا از صحنه سیاسی ایران حذف بشه.
حسن شریعت‌مداری کارشناس مسائل ایران به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خب می‌رسیم به دومین ترانه بامداد امروز. نام ترانه هست ونوس با صدای بتی و نام ترانه سرا سعید دبیری. بتی خواننده پاپ قبل از انقلاب، مدتیه که در کانادا زندگی می‌کنه. او در 1331 در تهران متولد شده و خوانندگی رو با دو ترانه عزیزم و عشق افسرده در 18 سالگی پس از آشنایی با سعید دبیری شروع کرده.
جفت با سرنیا من، نه یه تلسمم، نه یکی تو دنیا، نه کسی که باشه واسه تو یه رویا. من از دنیا عاشق هستم، تنها عشق بوی دستم. بخندم با دروغی میشکنم، من با یه مهربونی زندم، با یه مهربونی زندم. بلدم که عاشقی با قصه بار برات بخونم، درد مردم و همیشه مثل درد خود بدونم، مثل درد خود بدونم. من از دنیا عاشق هستم، تنها عشق بوی دستم. برنده یک آس، نه شکوفه هستم سرسبد تو گلها، نه یه اسم برتر، نه یه از تو بالا. من از دنیا عاشق هستم، تنها عشق بوی دستم. من زنم یه جفت ساده یه قصه تو بیدار، یا سه عاشقم که رازی جوز برد پای دیوار، جوز برد پای دیوار. تن من مثل یه صفه واسه یه پناه درده، دل من دوایی داده واسه هر یه دونه زخمت، واسه هر یه دونه زخمت. من از دنیا عاشق هستم، تنها عشق بوی دستم. من نه یه ونوسم، نه پری دریا، یکی تو دنیا، نه کسی که باشه واسه تو یه رویا. من از دنیا عاشق هستم.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و نگاهی داریم به رویدادهای استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، در استان مازندران بازداشت فعالان دانشجویی ادامه داره؟
بله، در ادامه بازداشت فعالان دانشجویی به ویژه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دو دانشجوی دیگر روز گذشته بازداشت شدند. علی یزدانپناه و سارا باقری دو دانشجوی هستند که خبر بازداشت اونها منتشر شده. از 25 بهمن ماه تا کنون شماری از فعالان شناخته شده دانشجوی در دانشگاه نوشیروانی بابل بازداشت شدند که میشه از آقای ایمان صدیقی و همچنین محسن برزگر و حسین زرابی نام برد و 15 تن دیگر هم در این سری بازداشت ها از سوی مقامات امنیتی احضار یا دستگیر شدند. از سرنوشت هیچ کدوم از این دانشجویان و محل نگهداریشون خبری منتشر نشده. در آمل هم یک بازداشت دیگر صورت گرفته و آقای محمد رضا ملکیان که عضو ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی بوده، ایشون در روز اول اسفند ماه بازداشت شده.
معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشته شدن بیش از 1200 نفر در تصادفات 10 ماه گذشته در استان اصفهان خبر داده.
آقای حسین غلامی که یکی از معاونان فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس هست، گفته که ما به طور متوسط در 10 ماه گذشته هر ماه 120 نفر تلفات تصادفات رانندگی داشتیم. به گفته ایشون 30% تصادفات مربوط به عابران پیاده هست و در مجموع در طی 10 ماه نخست سال 89 1200 نفر بر اثر تصادف رانندگی فقط در استان اصفهان جان خودشون رو از دست دادن.
یک کشتی مسافربری در مسیر بندر عباس به قشم غرق شد.
بله، کشتی مسافربری یاسین 110 روز گذشته قصد داشت 130 مسافر رو از بندر عباس به قشم منتقل کنه، اما دقایقی پس از اون که از اسکله جدا شد، به نوشته روزنامه ندای هرمزدان، با یک مانعی در زیر آب برخورد کرد و بر اثر اون آب وارد این کشتی شد و کشتی غرق شد. اما این روزنامه ندای هرمزدان خبر داده که 130 مسافر یا خودشون رو نجات دادن از طریق پریدن توی دریا و یا توسط کشتی ها و شناورهای دیگه نجات داده شدن و به ساحل منتقل شدن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با فرج سرکویی هستیم. در این لحظه میخواییم سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم. آقای سرکویی، با سلام به شما.
صبح شما آقای حسینی بخیر و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، جشنواره های فجر در زمینه فیلم و تئاتر تموم شد و یکی از جنبه های این دو جشنواره که همچنان در خاطره ها مونده حضور سانسور در این جشنواره ها بود، به طوری که اعتراض هنرمندان همچنان ادامه داره و تازگی با خبر شدیم که مقامات وزارت ارشاد از اجرای عمومی یکی از نمایشنامه‌هایی که در جشنواره به روی صحنه رفت به اسم تماشاچی محکوم به اعدام جلوگیری کردند.
بله، همونطور که شما گفتین، خب سانسور سبب شد که بسیار از کارگردانان اعتراض بکنن. حالا جالب اینه که قبلا نمایشنامه‌ها خونده میشه و بعد هم بازبینی میشه چند بار، بعد اجازه میدن که یک بار در جشنواره اجرا بشه. نمایش تماشاچی محکوم به اعدام هم روز 3 بهمن ماه در آخرین روز جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت و قرار بود که دیروز دوم اسفند اجرای عمومی داشته باشه در تالار سایه در تئاتر شهر. این نمایشنامه داستانش برگرفته هست از حوادث اخیر ایران. یک نفر در تظاهرات دستگیر میشه و بعد او بازجویی میشه. به هر حال با وجود اینکه وزارت ارشاد قبلا موافقت کرده بود، جلو اجرای عمومی نمایشو گرفتن. آقای روح الله جعفری کارگردان نمایش در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتش که این نمایش 2 بازبینی رسمی داشته، یعنی 2 بار سانسور شده. در حین اجرای خود در جشنواره تئاتر فجر هم یک بار دیگر بازبینی و اصلاح شده و قرار بود که دیگه حتما به ما اجازه بدن، اما اجرا قرار بود ساعت 8 شروع بشه. ساعت 6 بعد از ظهر به ما اطلاع دادن که این این مجوز لغو شده و شما اجازه ندارین نمایش رو اجرا بکنین. بعدم نوشته چرا بعد از اینکه یک نمایش چند بار بازبینی میشود مجوزش رو لغو میکنن و نمایش اجرا نمیشه. به هر حال انگار که سانسور همچنان ادامه داره، به رغم اینکه بارها سانسور میشه سرانجام این نمایش رو کلا حذف کردن.
آقای سرکوهی، شما نویسنده هستید و کتاب یکی از حوزه های تخصصی شما شنیده شد که خانواده فرمان فرمایان از قدرتمندترین سیاستمداران دوران قاجار بیش از 50,000 برگ سند تاریخی رو به کتابخانه مجلس اهدا کرده. چه اهمیتی داره این اسناد؟
نخست توجه بکنید که خانواده فرمان فرمایان از قدرتمندترین خانواده های دوران قاجار بودن و به خصوص عبدالحسین فرمان فرما که شاهزاده بود و از او در زمان احمد شاه و اوائل رضا شاه به عنوان فردی که از شاه هم قدرت و ثروتش بیشتر بود یاد میکنند اینا. بعد هم البته فرزندان فرمان فرما در رشته های گوناگون هر یک برای خودشون در ارتش سرلشکر شدن، در مثلا ادبیات حافظ شناس شدن و غیره. خانواده بسیار معروفی بودند و بسیار هم در تاریخ ایران نقش داشتند و بسیار هم کار خوبی است اگر این رسم بشه که چیزایی که اهمیت و ارزش تاریخی دارن به مراکز عمومی واگذار بشه. البته امیدواریم کتابخانه مجلس از این اسناد خوب نگهداری بکنه. در حال آقای علی نقی فرمانفرمایان، پسر آقای عبدالحسین خان فرمانفرما، این اسناد رو به اساس تنظیم کردن، بعد هدیه کردن به کتابخانه مجلس که برای همیشه بمونه. اهمیت این اسناد این است که این اسناد مربوط میشه به دوره‌ای که شاه عبدالحسین فرمانفرما حاکم بود در نقاط مختلف کشور، در فارس بود، در کرمانشاه حاکم بود و اون دوران بحرانی بود و این اسناد حکومتی هن، یعنی نامه هایی که بین فرماندار منطقه یا موقع می گفتند والی منطقه با دولت رد و بدل شده و در دو دوره تاریخ قبل و بعد از مشروطه رو در بر می گیره و به هر حال اسناد بسیار مهمی هستن که می تونه در دست محققان قرار بگیره برای شناخت بهتر تاریخ ایران.
در جهان کتاب می مونیم چرا که تدارکات برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهمترین رخداد کتاب در ایران آغاز شده.
بله، 24 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت ماه قرار برگزار بشه و باز هم متاسفانه به جای محل نمایشگاه های دائمی تهران قرار در مصلی بزرگ امام خمینی یا مصلی تهران برگزار بشه که محل مناسبی نیست. مناشره هم همیشه اعتراض داشتن. حالا آقای بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد که گویا سرپرستی این نمایشگاه هم بر عهده خواهند داشت اعلام کرده که 1900 ناشر برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کردند که 758 تاش از تهران هستند و 367 از شهرستان ها. بعدم گفته 422 ناشر در بخش دانشگاهی ثبت نام کردن برای حضور در نمایشگاه و 222 ناشر در بخش کودک و نوجوان. حالا اعلام کرده که شورای سیاست گذاری نمایشگاه قرار است که این ناشران رو که اعلام آمادگی کردن اسامیشون و کارنامه‌شون رو بررسی بکنن و حالا ببینیم که به چه تعداد از اینا اجازه حضور در نمایشگاه داده میشه.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
حالا جا داره که از شما و پیام‌های شما بشنویم که درباره مسائل مختلف نظر دادین. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم نظراتتون رو بشنون.
اونایی که درباره این رژیم میخوان یه کاری بکنن، تنها راه چارش اعتصاب کلیه. از خونتون اصلا بیرون نیاید، تظاهرات هم نمیخواد بکنید. همونطور که رژیم گذشته را با اعتصاب از بین بردید، این رژیم هم دچار همین مشکل بسازید. بزا جوانا، کارگرا، کارمندا همه بشنون آقا از خونتون بیرون نیاید، تمام شد، همین بس.
من میخواستم بگم که اینا خیلی نامردن، کروبی رو اینجوری دارن باش برخورد میکنن و بدونن که جوابشو باید پس بدن و مطمئن باشیم که اگر که اینا غیرت داشتن و شرف داشتن این برخوردی رو کروبی و خانوادهش نمیکنن.
سلام عرض میکنم خدمت تمام در سندرگاه کار رادیو فردا و شرمندی آن رادیو فردا. آقایان دو پا خیزید، خواهشم. یه عیب شرمه، عیب آور، شرماوره. آقای کروبی، آقای موسوی زندان تو خونه. ما شما پس چه درد میخوریم؟ برای کیه؟ چی مو از کمتر از مصره؟ چی مو کمتر از لیبیه؟
هموطنان شریف و بزرگوار ایرانی، زنان و جوانان مبارز و دانشجویان عاقل هوشیار و تحصیل کرده که رهبری و هدایت انقلاب و راههای ایران را به عهده دارید، توصیه و سفارش میکنم از این شعار مقدس الله اکبر هرگز بهره نگیرید و در پشت بام ها از شعار مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد و غیر استفاده کرده و بدانید و آگاه باشید که رژیم سرکوبگر نامسلمان ضد ایرانی همیشه در تمام ایام برای اعدام و سنگسار و تیرباران زن و مرد ایرانی از کلام الله اکبر بهره می گیرند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.